صفحه 14. چون به راهی می نگرم که ضمن آن رویاهای خود را به صورت زندگی کنونیم در آوردم، نمی توانم شکرگزار و خاضع نباشم. تازه من فردی بی همتا نیستم. حقیقت آن است که در زمانه ما بسیاری کسان تقریبا یک شبه کاری چنان شگرف انجام داده و به چنان توفیقی دست یافته اند که در زمانهای پیش قابل تصور نبود. عنوان مثال، استیو جابز جوانی بود با لباس جین که هیچ پول نداشت و ناگهان فکر ساختن کامپیوتر خانگی به نظرش رسید و در عرض مدتی چنان کوتاه صاحب 500 شرکت شد که در تاریخ سابقه ندارد. همینطور تد ترنر که با استفاده از وسیله‌ای که تقریباً وجود نداشت، یعنی تلویزیون کابلی، برای خود یک امپراتوری ایجاد کرد، یا کسانی از قبیل استیون اسپیلبرگ و بروس اسپرینگستین در زمینه صنایع تفریحی و یا بازرگانی مانند لی یاکوکا و راس پروت. در این اشخاص بجز موفقیت مبهوت کننده و شگفت‌انگیز چه چیزی مشترک است؟ جواب البته این است: قدرت. قدرت کلمه ای هیجان‌آور است. عکس عمل افراد نسبت به آن متفاوت است. بعضی آن را دارای جنبه منفی می‌بینند، بعضی دیگر شهوت قدرت دارند. بعضی نمی‌خواهند آلوده آن شوند، چنان که گویی در قدرت چیزی مشکوک و مغایر با شرافت وجود دارد. شما طالب چقدر قدرت هستید؟ فکر می‌کنید چه اندازه قدرت باید به دست آورید یا در خود ایجاد کنید؟ واقعاً قدرت در نظر شما چه معنایی دارد؟ من قدرت را به معنی تسلط بر مردم نمی‌دانم. معتقد هم نیستم که باید آن را به دیگران تحمیل کرد و به شما نیز توصیه نمی‌کنم که چنین فکر کنید. چنان قدرتی به ندرت پایدار است. اما شما باید بدانید که در جهان قدرت همیشه امری پایدار است. اندیشه های خود را شکل دهید و الا دیگران اندیشه های شما را شکل می دهند. خواسته های خود را عملی سازید وگرنه دیگران برای شما برنامه ریزی می کنند. به نظر من نهایت قدرت در این است که نتایج دلخواه خود را به دست آورید و در این حال به دیگران ارج بگذارید. قدرت در این است که بتوانید روال زندگی خود را تغییر دهید، افکار خود را دگرگون کنید و موجب شوید که کارها به مراد شما و نه در جهت مخالف شما انجام شود. قدرت آن است که نیازهای انسانی خود و افراد مورد علاقه خود را مشخص سازید و در رفع آنها اقدام کنید. قدرت یعنی این که قلمرو به فرمانروایی خود، جریانات فکری خود و رفتار خود را رهبری و کنترل کنید تا دقیقاً نتایج دلخواه خود را به دست آورید. توضیح حاشیه. استیو جابز، استیو STEVE جابز JOBS، تد ترنر، تد TED ترنر TURNER، استیون اسپیلبرگ، استیون STEVEN اسپیلبرگ SPIELBRG، بروس سپرینگستین، بروس BRUCE سپرینگستین STRINGSTEEN، لی لاکوکا، لی LEE لاکوکا LACOCCA، راس پروت، راس ROSS پروت TARUT. ادامه متن. در طول تاریخ قدرتی که زندگی ما را اداره می کند اشکال متفاوت و متناقضی یافته است. در قدیمترین ایام قدرت نتیجه نیروی بدنی بود. آن که قویتر و سریعتر بود زندگی خود و اطرافیانش را هدایت می کرد. با پیشرفت تمدن قدرت ناشی از وراثت پدید آمد. پادشاه دارای نشانه های پادشاهی بود و با اقتداری خدشه‌ناپذیر حکومت می کرد. دیگران قدرت خود را از او کسب می کردند. سپس در آغاز عصر صنعت سرمایه مظهر قدرت گردید. کسانی که به آن دسترسی داشتند صنعت را در اختیار گرفتند. همه آن امتیازات هنوز هم مؤثر است. داشتن سرمایه بهتر از نداشتن آن است. داشتن قدرت جسمانی نیز بهتر از نداشتن آن است. به هر حال امروزه یکی از بزرگترین منابع قدرت ناشی از دانش تخصصی است. بیشتر ما تا کنون چنیده ایم که ما در عصر اطلاعات زندگی می کنیم. شاخص درجه اول فرهنگ ما دیگر صنعت نیست، بلکه ارتباطات است. ما در عصری زندگی می کنیم که عقاید، حرکتها و مفاهیم تازه، خواه پیچیده و عمیق باشند همچون فیزیک کوانتوم، خواه مربوط به زندگی روزمره مثل پرفروش‌ترین نوع همبرگر، تقریبا هر روز چهره جهان را دگرگون می کنند. اگر چیزی باشد که دنیای مدرن را مشخص سازد، جریان عظیم و باور نکردنی اطلاعات و تغییرات ناشی از آن است. سیلابی از اطلاعات دیدنی، حس کردنی و شنیدنی تازه از طریق کتاب، فیلم، انواع دستگاه‌های صوتی و چیپ‌های کامپیوتری به سوی ما سرازیر می‌شود. در این جامعه آنان که دارای اطلاعات و وسایل انتقال آن هستند، چیزی دارند که پادشاهان گذشته در اختیار داشتند، یعنی قدرت نامحدود. جان کنت گیلبریت می‌نویسد: پول به منزله سوخت و عامل حرکت جامعه صنعتی بود، اما سوخت و نیروی جامعه اطلاعاتی دانش و آگاهی است. ما شاهد ایجاد ساختار طبقاتی تازه‌ای هستیم که بر اساس آن گروهی صاحب اطلاعات هستند و گروه دیگر ناچارند آگاهانه عمل کنند. این طبقه تازه قدرت خود را نه از سرمایه و نه از زمین، بلکه از دانش و آگاهی به دست می آورد. نکته قابل ملاحظه این است که امروزه کلید رسیدن به قدرت در اختیار همه ما هست. در قرون وسطا اگر شما پادشاه نبودید، فوق العاده دشوار بود که به سلطنت برسید. در آغاز عصر انقلاب صنعتی اگر سرمایه نداشتید، امکان ثروت‌اندوزی شما در واقع بسیار اندک بود. ولی امروزه جوانی کمسال که لباس جین می پوشد می تواند سازمانی به وجود آورد که دنیایی را تغییر دهد. در دنیای مدرن اطلاعات ابزار قدرتمندان است. کسانی که به انواع معینی از دانش تخصصی دسترسی دارند می توانند زندگی خود و به طرقی چهره جهانی را دگرگون سازند. توضیح حاشیه: کامپیوتر چیپس، کامپیوتر C-O-M-P-U-T-E-R، چیپس C-H-I-P-S. جان کنت گیلبریت، جان J-O-H-N، کنت K-E-N-N-E-T-H، گیلبریت G-A-L-B-R-A-I-T-H. ادامه متن. یک سوال برای ما باقی می ماند. مسلماً در ایالات متحده انواع گوناگونی از دانش تخصصی که برای دگرگون کردن شکل زندگی ضرورت دارد در اختیار هر کسی هست. در هر کتاب فروشی، هر فروشگاه ویدیو و هر کتابخانه ای وجود دارد. می توان آن را از طریق سخنرانی ها، سمینار ها و دوره های آموزشی فرا گرفت. همه ما نیز خواستار موفقیت هستیم. صورت کتاب پرفروش آکنده از دستوراتی برای ترقی انسان است. مدیر یک دقیقه ای در جستجوی بهروزی، آنچه در مدرسه بازرگانی هاروارد به شما نمی آموزند، پلی به سوی جاودانگی، و این صورت همچنان ادامه دارد. لذا اطلاعات در اختیار است. پس چرا بعضی افراد نتایجی افسانه‌ای به دست می آورند در حالی که بعضی دیگر سهمی ناچیز دارند؟ چرا همه ما قدرتمند، خوشبخت، ثروتمند، قوی و موفق نیستیم؟ حقیقت این است که حتی در عصر اطلاعات تنها داشتن اطلاعات کافی نیست. اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز بود، بایستی همه در کودکی صاحب اسب‌های کوچک باشیم و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم. هر موفقیت بزرگ در اثر عمل به دست می آید. آنچه نتیجه بخش است، عمل است. دانش فقط نیروی بالقوه است در دست آنان که می دانند چگونه می توانند عمل موثری انجام دهند. در واقع معنای لغوی قدرت توان انجام عمل است. کارهایی که در زندگی می کنیم ناشی از نحوه ارتباطی است که با خودمان داریم. در دنیای مدرن کیفیت زندگی کیفیت ارتباطات است. آنچه به تصور در می آوریم و به خود می گوییم نحوه حرکات و استفاده از عضلات و تغییراتی که به چهره خود می دهیم نشانگر آن است که تا چه حد از دانسته های خود استفاده می کنیم. مشاهده افرادی که موفقیت های عظیم کسب می کنند ممکن است ما را به این اشتباه بیندازد که گمان کنیم آنها موهبت الهی خاصی دارند. مشاهده نزدیکتر نشان می دهد که بزرگترین موهبت اشخاص بسیار موفق نسبت به اشخاص عادی آن است که اقدام به عمل می کنند. این موهبتی است که هر یک از ما می توانیم در خود ایجاد نماییم. از این گذشته دانش استیو جابز را دیگران هم داشتند. غیر از تد ترنر هم کسانی ممکن بود متوجه شوند که فکر تلویزیون کابلی دارای ارزش اقتصادی بسیار است. اما جابز و ترنر فکر را به مرحله عمل درآوردند و سبب شدند که بسیاری از ما جهان را به گونه ای دیگر تجربه نماییم. هر یک از ما از طریق برقراری دو نوع ارتباط تجربیات زندگی خود را شکل می دهیم. اول ارتباط درونی، یعنی آن چیزهایی که در درون خود به تصور در می آوریم، می گوییم و یا احساس می کنیم. دوم ارتباط بیرونی، یعنی استفاده از کلمات، لحن صدا، تغییرات چهره، حرکات بدن و اعمال جسمانی که برای برقراری ارتباط با دنیای خارج از آنها استفاده می کنیم. هر ارتباطی که برقرار می کنیم نوعی عمل است و موجب حرکت می شود و هر ارتباط به نوعی روی ما و دیگران تأثیر می گذارد. ارتباط مایه قدرت است. کسانی که این فن را به نحو مؤثر به کار می گیرند می توانند جهان را به گونه ای متفاوت درک کنند و جهان نیز آنها را به گونه ای متفاوت درک می کند. همه ی رفتارها و احساسات ما ریشه در نوعی ارتباط دارد. کسانی که بر اندیشه ها، احساسات و اعمال اکثر ما تأثیر می گذارند، کسانی هستند که می دانند چگونه از این ابزار قدرت استفاده کنند. کسانی را در نظر آورید که دنیای ما را تغییر داده اند. جان اف کندی، توماس جفرسون، مارتین لوتر کینگ، فرانکلین دلانو، روزولت، وینستون چرچیل و مهاتما گاندی و در حالت وحشتناکش هیتلر. بچه مشترک همه این مردان تسلط بر فن ارتباط بود. آنها می توانستند نظرات خود را خواه فرستادن انسان به فضا، خواه آفرینش رایش سومی آکنده از نفرت به دیگران منتقل سازند، چنانکه افکار و اعمال توده ها را تحت تأثیر قرار دهند. آنان از راه ارتباط جهان را دگرگون کردند. آیا تفاوت افرادی همچون سپیلبرگ، سپرینگستین یا کوکا و سایر افراد موفق با دیگران در همین نیست؟ مگر نه این است که آنها از ابزار ارتباط انسانی و تأثیر در دیگران به افتادی استفاده می کنند؟ همان گونه که این اشخاص می توانند از طریق ارتباط توده ها را به جنبش درآورند، ما نیز می توانیم با استفاده از این ابزار خیشتن را به حرکت درآوریم. هر اندازه که شما در مورد فن ایجاد ارتباط با دنیای خارج مهارت داشته باشید، به همان اندازه در رابطه با دیگران به لحاظ مسائل شخصی، احساسی، اجتماعی و مالی توفیق خواهید داشت. مهمتر از آن، میزان توفیق درونی شما، یعنی احساس سعادت، خوشی، شعف، عشق و آنچه مطلوب شماست، نتیجه مستقیم ارتباطی است که با خودتان دارید. نوع احساس شما نتیجه حوادثی که در زندگی شما اتفاق می افتد نیست، بلکه نتیجه تفسیری است که شما از آن حوادث می کنید. زندگی افراد موفق بارها نشان داده است که تعیین کننده کیفیت زندگی اتفاقات روزانه نیست، بلکه عکس العمل ما در برابر آن اتفاقات است. توضیح حاشیه interpretation interpretation به معنای تفسیر. ادامه متن: این شما هستید که تصمیم میگیرید زندگی را چگونه ببینید و بر مبنای آن چگونه احساس و عمل کنید. هیچ چیز دارای هیچ معنایی نیست مگر معنایی که شما به آن میدهید. اغلب ما این عمل تفسیر را به طور خودکار انجام می دهیم، اما می توانیم نیروی لازم را در خود زنده نموده درک تازه‌ای از جهان پیدا کنیم. این کتاب درباره کارهای بزرگ متمرکز و هماهنگی است که منتهی به نتایجی شگفت‌انگیز می‌گردد. در واقع اگر در دو کلمه بخواهم بگویم که این کتاب درباره چیست، می‌گویم گرفتن نتیجه. به نظر شما این همان چیزی نیست که مورد علاقه شماست؟ شاید بخواهید احساس خود را نسبت به خودتان و جهان اطراف دگرگون کنید. شاید علاقه‌مند باشید با دیگران بهتر رابطه برقرار کنید. در عشق یا در یادگیری موفق‌تر باشید. از سلامت جسمی بیشتری برخوردار شوید یا ثروت بیشتری به دست آورید. اگر دستورات این کتاب را به نحو موثری اجرا کنید، نه فقط به این قبیل هدف‌ها، بلکه به نتایج خیلی بزرگتری نیز خواهید رسید. به هر حال پیش از این که به نتایج تازه تری دست یابید، باید بدانید که تاکنون نیز به نتایجی رسیده اید. منتها شاید آن نتایج دلخواه شما نبوده اند. بسیاری از ما تصور می کنیم حالات روحی و آنچه در درون ما می گذرد از اراده ما خارج است. اما حقیقت آن است که شما می توانید در فعالیت های ذهنی و رفتاری خود چنان تغییری ایجاد کنید که تاکنون باور نمی کردید. اگر افسرده هستید، حالتی را که افسردگی می نامید خود ایجاد کرده اید. اگر پرشور هستید، آن حالت را نیز خودتان به وجود آورده اید. لازم به یادآوری است که شما دچار احساسی از قبیل افسردگی نمی شوید، یعنی آن را از جایی نمی گیرید، بلکه به وسیله کارهای جسمی و روانی آن را در خود خلق می کنید. برای اینکه افسرده شوید، باید زندگی خود را به شکل خاص نگاه کنید. باید مطالب معینی را با لحنی خاص به خود تلقین کنید. باید قیافه به خصوصی بگیرید و به طرز خاصی نفس بکشید. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید حالت افسردگی پیدا کنید، خوب است با شانه‌های فرو افتاده مدت زیادی به زمین نگاه کنید. سخن گفتن با لحن غم‌زده و اندیشیدن درباره بدترین اتفاقاتی که در زندگی افتاده نیز به ایجاد این حالت کمک می‌کند. اگر می‌خواهید حالت افسردگی خود را تضمین کنید، با کم غذایی و پناه بردن به الکل و داروهای مخدر وضع شیمیایی بدن خود را به هم بزنید و سبب شوید که میزان فشار و قند خونتان پایین بیاید. نکته ساده‌ای که می‌خواهم در اینجا خاطر نشان کنم آن است که ایجاد حالت افسردگی نیازمند تلاش و صرف انرژی است. کار سختی است و نیاز به انجام اعمال به خصوصی دارد. بعضی افراد به قدری این اعمال را انجام داده اند که ایجاد این حالت روانی در آنها به آسانی امکان پذیر می شود. این گونه اشخاص این شیوه ارتباط درونی را با هر گونه اتفاق بیرونی مرتبط می سازند. بعضی افراد فواید جنبی نیز از این کار به دست می آورند. از قبیل جلب توجه، دلسوزی دیگران، عشق و محبت و نظایر اینها و در نتیجه این شیوه ارتباط جزء طبیعت زندگی آنها می شود. بعضی به قدری به این رویداد ادامه داده اند که عملا احساس راحتی می کنند و این حالت جزء مشخصات دائمی آنها گردیده است. به هر حال ما می توانیم اعمال روانی و جسمی خود را تغییر دهیم و بلافاصله احساسات و رفتارهای خود را دگرگون سازیم. شما می توانید بیدرنگ به آدمی پرشور و سرزنده مبدل شوید، به شرط اینکه نقطه نظرهای لازم برای ایجاد آن گونه احساسات را بپذیرید. می توانید در ذهن خود به چیزهایی فکر کنید که این احساس را در شما ایجاد کند. چیزهای دیگری را با لحن دیگری به خود تلقین کنید. طرز تنفس و حالات چهره خود را مطابق آن احساس تغییر دهید. بلافاصله احساس شعف خواهید کرد. اگر می خواهید آدم مهربانی بشوید، کافی است اعمال جسمی و روحی را که مناسب حالت شفقت و دلسوزی است انجام دهید. در مورد عشق و محبت و سایر احساسات نیست همینطور است. هدایت نحوه ارتباط درونی که منجر به بروز حالتهای احساسی گوناگون می شود به کار کارگردانان تئاتر و سینما شبیه است. کارگردان سینما برای آنکه دقیقاً به نتایج دلخواه خود برسد در صدا و تصویر دست می برد. اگر بخواهد در شما وحشت ایجاد کند، با استفاده از صدا و جلوه های ویژه در لحظات حساس این کار را انجام می دهد. اگر بخواهد شما را در حالت رویایی فرو ببرد، با بهره‌گیری از موسیقی، نورپردازی و سایر عوامل صحنه این اثر را ایجاد می نماید. کارگردان میتواند واقعه معینی را به صورت غم‌انگیز یا خنده‌دار جلوه در سازد. بستگی به این دارد که چه چیزی را بخواهد به صحنه بیاورد. شما نیز میتوانید نظیر همان کار را در صحنه ذهن خود انجام دهید. میتوانید فعالیت ذهنی خود را که پایه کلیه عملیات جسمی است با همان قدرت و مهارت کارگردانی کنید. در مورد افکار مثبت نور و صدا را زیاد و در مورد افکار منفی نور و صدا را کم کنید. شما می توانید با همان مهارتی که سپیلبرگ تشکیلات خود را اداره می کند مغز خود را اداره کنید. باور کردن بعضی از مطالبی که پس از این خواهیم گفت مشکل به نظر می رسد. شاید باور نکنید که می توان به دیگری نگاه کرد و دقیقاً افکارش را خواند، یا اینکه می توان در یک آن بزرگترین منابع نیرومند خود را به کار گرفت. 100 سال پیش اگر می گفتید که انسان ممکن است به کره ماه برود، شما را دیوانه حساب می کردند. اگر می گفتید می توان ظرف چند ساعت از نیویورک به لس آنجلس رفت، آدم مجنون و خیالاتی به حساب می آمدید. اما فقط با استفاده از فنون خاص و قوانین آیرودینامیک این کارها امکان پذیر شد. در واقع امروزه یک شرکت فضایی مشغول تحقیق در مورد ساختن وسیله نقلیه ایست که می گویند ظرف 10 سال آینده مسافرت از نیویورک به کالیفرنیا را در عرض 12 دقیقه ممکن می سازد. همچنین در این کتاب قواعدی در مورد فنون انجام بهینه کارها خواهید آموخت. به کمک این قواعد به قدرت‌هایی در وجود خود پی خواهید برد که به کلی از آنها بی اطلاع بودید. به قول جیم ران، تلاش منظم پاداش چند برابر دارد. مردان برتر راه ثابتی برای موفقیت در پیش گرفته اند. من آن را فرمول موفقیت نهایی می نامم. در این راه اولین قدم آن است که نتیجه دلخواه را بدانید، یعنی دقیقا مشخص کنید که چه می خواهید. قدم دوم انجام عمل است، وگرنه خواسته شما به صورت رویا باقی خواهد ماند. باید قدم هایی بردارید که به عقیده خودتان به اغلب احتمال شما را به هدف دلخواه می رساند. اقداماتی که ما می کنیم همیشه ما را به نتیجه مطلوب نمی رساند. بنابراین قدم سوم یافتن راهی برای کنترل است که بازتاب ها و نتایج اقدامات خود را بررسی کنیم و هرچه سریعتر بفهمیم که کارهایی که می کنیم ما را به هدف نزدیک و یا از آن دور می سازد. باید بدانید دستاورد عملکرد شما چیست؟ خواه عملکرد شما گفتگو با کسی باشد یا عادات روزمره زندگی؟ اگر آن دستاورد دلخواه شما نیست، دقت کنید که عمل شما چه نتایجی به بار آورده تا اینکه به عنوان تجربه انسانی از آن چیز یاد بگیرید. سپس قدم چهارم را بردارید و آن ایجاد نرمش برای تغییر رفتار است تا به نتیجه مورد نظر برسید. اگر به افراد موفق توجه کنید می‌بینید که این قدم‌ها را برداشته اند، یعنی ابتدا هدفی برای خود برگزیده اند، زیرا تا هدفی در کار نباشد نمی توان به آن رسید. سپس شروع به اقدام کرده اند، زیرا فقط دانستن هدف کافی نیست. آنها توانسته اند قیافه دیگران را بخوانند و عکس العمل‌ها را متوجه شوند. سپس رفتارهای خود را سازگار کرده و تغییر داده اند تا بدانند چه حرکتی مناسب تر است. توضیح حاشیه. Ultimate Success Formula. Ultimate ULTIMATE Success SUCCESS Formula FORMULA. به معنای فرمول موفقیت نهایی. ادامه متن. مثلا استیون اسپیلبرگ را در نظر بگیرید. در 36 سالگی موفق‌ترین فیلمساز تاریخ شد. وی 4 فیلم از 10 فیلم پرفروش تاریخ را ساخته است که از میان آنها ایتی یا ایتی و اکسترا ترستریل پرفروش‌ترین فیلم تاریخ شناخته شد. اینکه چگونه با این سن کم به چنان توفیقی دست یافت داستان جالبی دارد. سپیلبرگ از سن 12-13 سالگی می دانست که می خواهد کارگردان سینما شود. در 17 سالگی یک روز بعد از ظهر بازدیدی از استودیو یونیورسال به من آورد که زندگی او را دگرگون کرد. در این بازدید وی موفق به دیدن صحنه‌های اصلی که تمام عملیات فیلمبرداری در آنجا انجام می‌گرفت نشد. لذا او که هدف خود را می‌شناخت دست به عمل زد. وی تصمیم گرفت که صحنه‌های فیلمبرداری واقعی را تماشا کند. سرانجام به ملاقات مدیر بخش مونتاژ کمپانی یونیورسال رفت که به مدت 1 ساعت با اسپیلبرگ مذاکره کرد و به نظرات وی در مورد فیلم علاقه نشان داد. برای اغلب مردم داستان به همینجا خاتمه می‌یابد، اما اسپیلبرگ مانند اغلب مردم نبود. او شخصا نیرومند بود و می‌دانست که چه می‌خواهد. ملاقات اول برای او آموزنده بود و لذا برداشت خود را تغییر داد. روز بعد لباس پوشید، کیف پدرش را برداشت و در آن فقط 1 ساندویچ و 2 آبنبات گذاشت و به استودیو برگشت، چنانکه گویی یکی از کارکنان آنجاست. آن روز با قدم‌های مصمم از جلوی نگهبان گذشت. یک تریلی از کار افتاده پیدا کرد و با حروف پلاستیکی روی در آن نوشت استیون اسپیلبرگ کارگردان. تمام تابستان آن سال را به ملاقات با کارگردانان، نویسندگان و پیوندگران فیلم گذراند. در مرزهای دنیای رویایی خود درنگ کرد. از هر مصاحبه و مشاهده چیزی یاد گرفت و هر روز نظرات خود را در مورد نکات مهم فیلمسازی اصلاح کرد. سرانجام در 20 سالگی پس از مدت‌ها که به طور مرتب در استودیو حاضر می‌شد، فیلم کوتاهی را که سرهم کرده بود به کمپانی یونیورسال ارائه داد و پس از آن به وی قرارداد 7 ساله‌ای پیشنهاد شد که یک سریال تلویزیونی را کارگردانی کند. او رؤیای خود را عملی ساخته بود. آیا اسپیلبرگ از فرمول موفقیت نهایی استفاده کرد؟ پاسخ قطعاً مثبت است. او آنقدر دانش تخصصی داشت که بداند چه می‌خواهد. او دست به عمل زد. کارهای خود را دائماً بررسی کرد تا بداند به چه نتیجه‌ای رسیده است و آیا این کارها وی را به هدف نزدیک و یا از آن دور می‌کند. همچنین آنقدر انعطاف داشت که رفتار خود را تغییر دهد تا به نتیجه دلخواه برسد. حقیقتاً تمام آدم‌های موفقی که می‌شناسم همین کار را می‌کنند. افرادی که موفق هستند آمادگی تغییر و قابلیت انعطاف دارند تا جایی که بتوانند زندگی دلخواه خود را فراهم نمایند. باربارا بلاک، فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا را در نظر بگیرید که یک روز تصمیم گرفت رئیس دانشکده بشود. با اینکه دختر جوانی بود توانست در رشته‌ای که در انحصار مردان بود وارد شود و با موفقیت دانشنامه حقوق خود را از دانشگاه کلمبیا بگیرد. سپس تصمیم گرفت به دنبال هدف شغلی خود برود. اما هدف دیگری برایش پیش آمد و آن تشکیل خانواده بود. پس از 9 سال احساس کرد که مجدداً آمادگی دارد تا اولین هدف زندگی خود را تعقیب نماید. لذا در دوره فوق لیسانس دانشگاه ییل ثبت نام کرد و در زمینه‌های تدریس، تحقیق و نویسندگی مهارت پیدا کرد تا در جهت شغلی که همیشه دوست می‌داشت گام بردارد. او نظام عقیدتی خود را وسعت داد، برداشت‌های خود را دگرگون ساخت و هر دو هدف خود را با یکدیگر تلفیق کرد و هم‌اکنون رئیس یکی از معتبرترین دانشکده‌های حقوق آمریکاست. او قالب‌ها را شکست و ثابت کرد که می‌توان به طور همزمان در جمیع جهات موفق بود. آیا او از فرمول موفقیت نهایی استفاده کرد؟ مسلماً چنین است. او که می‌دانست چه می‌خواهد، دست به عمل می‌زد. و هرگاه عملش مؤثر واقع نمی‌شد، آن را تغییر می‌داد و آنقدر تغییر داد که در حال حاضر توانسته است موازنه‌ای در زندگی خود به وجود آورد. او علاوه بر اداره یک دانشکده حقوق مهم، یک مادر و خانم خانه نیز هست. به مثال دیگری می‌پردازیم. آیا تا به حال یک قطعه مرغ کنتاکی خورده اید؟ می‌دانید چگونه سرهنگ ساندرز یک امپراتوری که او را میلیونر ساخت بنا کرد و عادات غذایی ملتی را تغییر داد؟ موقعی که شروع به فعالیت کرد، مرد بازنشسته ای بود که طرز سرخ کردن مرغ را می‌دانست. همین و بس. نه سازمانی داشت و نه چیز دیگر. او مالک رستوران کوچکی بود و چون مسیر بزرگراه اصلی را تغییر داده بودند، داشت و شکست می‌شد. اولین چک تأمین اجتماعی را که گرفت، به فکر افتاد که شاید بتواند از طریق فروش دستورالعمل سرخ کردن مرغ پولی به دست آورد. اول فکر کرد که دستورالعمل را به صاحبان رستوران ها بفروشد و در درآمد حاصله شریک شود. توضیح حاشیه: باربارا بلک، باربارا B-A-R-B-A-R-A بلک B-L-A-C-K کلونل ساندرز، کلونل C-O-L-O-N-E-L ساندرز S-A-N-D-E-R-S. ادامه متن: البته این راه واقعی شروع یک فعالیت تجاری نیست و چنان که بعداً معلوم شد سرهنگ ساندرز نیز از این راه به ثروت بی حسابی نرسید. او به اطراف کشور سفر کرد، شبها در اتومبیل می‌خوابید و سعی می‌کرد کسی را پیدا کند که از نظر مالی او را کمک کند. هر روز فکری تازه می‌کرد و دری دیگر را می‌زد. او 1009 بار پاسخ منفی شنید تا اینکه معجزه‌ای اتفاق افتاد و یک نفر به او آری گفت و فعالیت شغلی سرهنگ آغاز شد. چند نفر از شما چنین دستورالعملی دارد؟ چند نفر از شما به اندازه پیرمرد چاقی که لباس سفید می‌پوشید، دارای سلامت جسمی و جذابیت است؟ سرهنگ ساندرز صاحب ثروت شد، زیرا توانایی آن را داشت که عملی مشخص و بزرگ را انجام دهد. او نیروی فردی برای رسیدن به نتیجه دلخواه را دارا بود. او توان آن را داشت که بیش از 1000 بار پاسخ نه بشنود و باز با خود رابطه برقرار کند، چنان که دری دیگر را بزند و به خود بگوید که این بار کسی به او پاسخ مثبت خواهد داد. به هر صورت مطلب این که